در سایت رادیو جوان هم در اختیار شماست، میتونید مشکلات خودتون و دغدغه هاتون رو برای ما ارسال کنید. ما هم متن شما رو توی بخش خاصی با قالبی خلاصه و نمایشی اجرا میکنیم و به گوش همه هم میرسونیم. اما قبل از شنیدن این بخش، من هستی دخت توکل، گوینده این برنامه، به اتفاق همکارانم تهیه کننده علی نوبخت، صدا بردار مهفام پرتو، هماهنگی فرزاد محمدی راد و کارشناس ثابت برنامه‌مون آقای فرهنگ یزدان پناه که در ضبط و تولید این برنامه با ما همراه بودند و هستند همیشه، برای شما پایان هفته خوبی رو آرزو میکنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
سلام، اسم من تکینه و 46 سالمه. بنده به همراه خواهرم تارا یه مرکز تولید لوازم بهداشتی داریم. از تولید کرم مرطوب کننده شروع کردیم و کم کم استون و محافظت کننده ناخن، شامپو، صابون و اینجور چیزا هم اضافه شد. همونطور که میدونید تو بازار ما مثل خیلی از بازارهای دیگه به قول معروف دست زیاده. از برندهای خارجی و لوکس بگیر تا برندهای داخلی. اما خب نمیشه که به این بهانه نرفت سراغ شروع یه کار. هر کسی میتونه با مطالعه و تحقیق درباره صنفی که میخواد واردش بشه از خلأها و کم و کاستیهاش با خبر بشه. اینجوری میتونه دقیقا دست بذاره روی اون جای خالی تا اون کمبود رو برطرف کنه. اولین کاری هم که ما کردیم این بود که گشتیم و گشتیم تا ببینیم تو بازار کشور ما چه محصولاتی موجوده. بعد بر اساس شرایط بومی تعدادی مکمل به محصولاتمون اضافه کردیم. در زمینه بسته‌بندی و پک کردن هم خواهرم یه تولیدی پیدا کرد و بهشون طرح مورد نظرش رو برای ساخت ارائه داد. روزای سخت و در عین حال شیرینی بود. اون تحقیق کردن‌های روزهای اول هنوزم ادامه داره. آخه میدونید چرا؟ به خاطر اینکه باید نبض بازار تو دستت باشه و بدونی چی الان رو بورسه و چی مورد احتیاج مردم و جامعه است. چون من معتقدم به محض اینکه آدم دست از بروز بودن و مطالعه برداره از دنیایی که توشه حسابی عقب میمونه. تو این دوره تو هر کسب و کاری باید بروز بود و پر از ایده. این رمز موندگاری و موفقیت.
درود بر همه شما دوستان عزیز، از اینکه همچنان با رادیو جوان هستید ازتون بی نهایت سپاسگزارم. چند پیام بازرگانی رو میشنویم و بعد از اون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی و اما ورزش.
سلام، امروز رو میخوام خوشمزه بگذرونم با یک دست که بادمجون به سبت مادر بزرگ. بریم ببینیم چه غذا میکنیم. اول بادمجون و پیاز رو سرخ میکنیم، حالا پودر گردو رو اضافه میکنیم. پودر گردو خیلی مهمه. حالا نوبت کشک. بافت کشک بادمجون مهمه، نباید خیلی له باشه. 40 دقیقه ارزشش رو داره، ولی من یه پیشنهاد سریع‌تر دارم. کشک بادمجون نامینو همه ویژگی‌های کشک بادمجون ما رو داره و خیلی تازه است. خود مادر بزرگم هم چند سالی میشه که فقط کشک بادمجون نامینو میخوره.
با نامینو خوشمزه میگذره.
خوشمزه گذشت.
این یک آیروپال است، آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپال بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود، دیده شود، کار که پسندیده شود.
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
راحت و زیباست ایزی پیک، جذبش بالاست ایزی پیک، محافظ داره دوره اون، تمیز میمونه دستمال اون، دستمال ایزی پیک.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهم می‌داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنه. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته بندی های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
موج FM
رادیو 88،
رادیو جوان. اقتصاد،
تفریحات و سرگرمی،
دانش،
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر،
و اما
ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. چهارشنبه 14 اسفند سال 1398 خورشیدی، برنامه وام و ورزش را آغاز میکنیم. ۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ما. وام و ورزش از شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 11 ایستگاه رادیوی جوان موج FM 88 سامانه رادیو جوان .ir در گیرنده های صوت و تصویر رادیو ما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدن. عناوین برگزیده امروز: کریم باقری دستیار اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال. چلسی 2 لیورپول 0، ادامه سقوط آزاد یاران کلوب. احتمال برگزاری لیگ برتر فوتبال بعد از 13 فروردین سال 99. پرچم نیمه افراشته کمیته بین المللی پارالمپیک به احترام سیامند رحمان. بوکس گزینشی المپیک، حذف ناباورانه روزبهانی. دیدار یوونتوس میلان لغو شد. یوفا: کرونا برنامه بازی های یورو 2020 را منحرف نمی کند. و رئیس کمیته بین المللی المپیک: سرگرم آماده سازی برای یک المپیک تابستانی موفق در توکیو هستیم. تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمون 28 اسفند شروع نمی‌شود. پیش از این آقای اسکوچیچ برنامه‌ریزی کرده بودن که با اعلام اسامی تیم ملی از 28 اسفند تمرینات تیم ملی رو برای بازی با هنگ کنگ آغاز بکنن، اما برگزاری این دیدار در حالی از ابهامه، چه برسه به اینکه ما تمرینات خودمون رو شروع بکنیم. و حتی گفته میشه که KFC به احتمال قوی این رقابت رو به تعویق خواهد انداخت. مدیر اجرایی تیم ملی هنگ کنگ هم در این باره گفته که ما اگه برای این بازی به تهران سفر کنیم، در بازگشت به کشور باید 14 روز قرنطینه بشیم و در این صورت بازی بعدی رو از دست خواهیم داد. به همین خاطر برای این بازی به تهران سفر نمی کنیم و در این باره به فیفا هم توضیح دادیم. طبق برنامه از پیش تعیین شده، ایران 7 فروردین باید میزبان هنگ کنگ باشه، 12 فروردین هم باید ما به مساف کامبوج بریم. خب یه تیتری رو هم در بخش عناوین برگزیده خدمتتون خوندم، احتمال برگزاری لیگ برتر فوتبال بعد از 13 فروردین. می‌خوایم در این زمینه صحبت کنیم با آقای سهیل مهدی، سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ. آقای مهدی سلام بر شما.
دمشین عرض سلام و ادب دارم و خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان، عرض ارادت در خدمتتون.
متشکرم از شما آقای مهدی. آیا لیگ برتر فوتبال رو می‌خوایم بعد 13 بدر شروع کنیم؟
واقعیتش اینه که چنین اطلاعی از ما صادر نشده. ما با اون دستورالعمل اخیری که از کمیسیون محترم مبارزه با کرونا داشتیم، یک هفته موقتا لیگ رو تعطیل کردیم یا معلق کردیم، بهتر اینطوری بگیم یک هفته معلق کردیم لیگ رو تا دستورالعمل جدید به ما ارسال بشه. برای ما چون هم چیزی دریافت نکردیم، برای هفته آینده ما میریم مجددا به سمت همون دستورالعملی که گفتم مسابقات بدون تماشاگر برگزار بشه. اگر دسته این 4 روز اطلاعی جدیدی به ما بدن، مسلماً به سمع و حضور عزیزان فوتبال دوست و باشگاهان می‌رسیم.
یعنی اینکه هفته آینده رقابت لیگ برتر برگزار خواهد شد.
بنا به دستوری که دارن، بله، ما چون یک هفته ما رو دستور دادن که تعطیل انجام بشه و این معلق بشه، اگر اطلاعی جدیدی دریافت نکنیم متناسب با ضوابطی که برای ما تعیین کردن، بله، ما هفته آینده رو به جای خودش برقرار خواهیم کرد. از باشگاه فعلا خواهش کردیم که شرط مسابقه رو حفظ کنه.
یه جورایی در این حالا برنامه ریزی که داره صورت میگیره، احساس میکنم که باشگاه ها هم دارن متضرر میشن. اگر بشه زمان دقیق رو عنوان کرد، یعنی همین کمیته ستاد مبارزه با کرونا بیاد عنوان بکنه که از اواخر فروردین، از اوائل فروردین یه زمانی رو مشخص بکنه، قطعا خیلی کمک میکنه به باشگاه ها. این که حالا باشگاه ها منتظر باشن هفته بعد ما برنامه بازی ها رو اعلام میکنیم، برگزار میشود نمیشود، لغو میشود. لیگ های ورزش های دیگه مثل والیبال، مثل بسکتبال کلن به تعویق افتاده و تکلیف خودشون رو مشخص کردن. بهتر نیست آقای مهدی در رشته فوتبال هم همین رویه باشه؟
واقعیت این که باید اتفاق بیفته، چون همطور که شما فرمودید تیما تو شرط مسابقه و یا شرط غیر مسابقه نوع تمریناتشون فرق خواهد کرد. ما هم کاملا به این مسئله اشراف و اعتقاد داریم. متناسب چون دستور عمل با سازمان مدیریت بحران این قضیه داره صورت میگیره و بحران جامعه رو این عزیزان بهتر احساس میکنن که شرایط به چه صورت هست، ما هم تابع نظرشون برقرار بگیریم و این عزیزان برقرار بگیریم، چون که ما نمیخوایم که بیدلیل افراد درگیر بحث مسابقات کنیم دستور که مجوز نداشته باشیم. اما در این حال هم تو که شما گفتین دلمون نمیخوادش که باشگاه ها در بلا تکلیفی باشن.
خب ستاد
نظرات بالادستی وزارت بهداشت هست.
خب همین نظرات بالادستی آیا برای همه ورزش ها یکسان نیست؟ پس چرا در برخی از رشته های ورزشی کامل لغو میشه یا اینکه به تعویق میفته اما در رشته فوتبال فرق میکنه؟
پاسخ شما رو ما بیشتر تو همون بحث تصمیم اولیه که گرفته شد میتونیم پیدا کنیم که گفتودن که مسابقاتی که منوط به جداول بین المللی نیست و یا اهمیت ددلاین نداره، یعنی که باید در یک زمان مشخصی شروع بشه و در یک زمان مشخصی آغاز بشه، اونها رو اجازه دادن که تعطیل بشه با مدیریت خود فدراسیون مربوطه. یعنی زمان دارن میتونن ادامه بدن، میتونن موقتا تعلیق کنن. فوتبال رو بنا به تشخیصی که اون همون که شما میدونید که بحث مقدماتی جام جهانی بودش، بحث لیگ قهرمانان آسیا هستش و بحث حضور نمایندگان اون در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا، تمام اینا چون به خاطر اینکه زمان بندی های رو تحمیل میکرد جدول مسابقات ما ناچار بودیم که ادامه بدیم، کمان که دستور دادن حالا که ناچاریم ادامه بدیم بدون تماشاگر باشه. و میبینیم که اخیرا حالا تو که بعضی از کشورهای اروپایی هم اتفاق افتاد زودتر بعد
از در واقع عنوان کردن که خود فدراسیون
ما در اختیار نزدن هستیم. اگر شرایط بحران به صورت روزی که باید تعدیل بشه، من خواهشم که به ما بگن و یا تعویق بیفته تا چه زمانی، همونطور که شما اشاره فرمودین به درستی، تا یه زمان حدودی رو هم به ما بگن ما باز میتونیم برنامه‌هامون رو منوط کنیم به اون. اما به این صورت حقیقتا باشگاه‌ها سوال میکنن، باشگاه‌ها تجدید هستن، ما هم همین پاسخ رو بیشتر نذیم بهشون بدیم.
خیلی متشکر از شما آقای سهیل مهدی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ. ممنون از شما.
متشکرم.
خداحافظ.
قایقرانی ایران هنوز موفق به کسب سهمیه المپیک نشده و در پی این هستش که حداقل یکی دو سهمیه در المپیک 2020 کسب کنه. پس از چند مرحله اردوهای مختلف، حالا اردوی تیم ملی قایقرانی به تهران اومده. آقای سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی:
خوشبختانه از اردیبهشت ما بچه‌ها به صورت مستمر تمرین خودشون انجام دادن. مقاتیل رو در جنوب کشور در بنادر امام حسن، بندر اسدلویه و جزیره قشم اردوی خودشون رو انجام دادن. این اردو رو در تهران به سر میبرن چون این هفته تست انتخابی که به حال تمام رقبایی که در داخل کشور هستن و علاقمندن که دست و پنجه نرم کنن و دختر پسر حاضر در المپیک حضور پیدا میکنن، امیدوارن که بچه‌ها بتونن با تمرین مستمری که زیر نظر مربیای داخلی خودشون داشتن بتونن نتایج مثبتی رو در کسب سهمیه به ثبت برسونن و با دست پر برگردن. در حال حاضر در بخش دختران و پسران ما 16 نفر رو برای اعزام به مسابقه در نظر داریم که با توجه به رکوردگیری که هفته جاری اواخر هفته به هر صورت میگیره مشخص میشه نفرات نهایی که بتونیم اعزام بکنیم به مسابقات. 17 نفر در بخش جوانان در کانو و کایک برای تمرین خودشون رو دارن انجام میدن. البته برنامه‌ای که برای جوانان و زیر 23 سال داریم برای مسابقات 2022 بازی آسیایی که از اردیبهشت ماه که به هر تمرین شروع کردن مطمئناً تا دو سال آینده در اردو به سر میبرن که بتونیم برای اولین بار تیمی یک نواختی رو به هر حال بتونیم پشتوانه بزرگسالان داشته باشیم که بتونن برای 2022 به همراه بزرگسالان شاکله یک تیم قوی رو داشته باشن که بتونن نتایج بسیار خوبی رو برای کاروان ایران ارمغان بیارن.
امین بوداغی، عضو با تجربه تیم ملی قایقرانی کشور:
حقیقتا من به شخصه با 15 سال سابقه ملی پوشی تمام ظرفیت هامو به این آوردم که توی این مسابقات خوش بدرخشم. سن ورزشی حقیقتا توی ایران پایینه، یعنی میزان سن قهرمانی خیلی پایینه و فکر میکنم سالهای آخری باشه که من بتونم تلاش کنم میدون المپیکو ببینم. واسه همین تمام ظرفیت هامو استفاده کردم که بهترین نتیجه رو ارائه بدم و افتخاری باشه اول برای خودم، خانوادم و فدراسیون و مردم ایران.
امید احمدی هستم. ما نزدیک الان 10 روزه که از اردوی منطقه گرمسیر که توی من قشم بود به میزبانی منطقه آزاد اومدیم اینجا. 10 روزه که داریم تمرینات رو تو فصل سرما، یکم برای ما سخته چون خیس میشیم و باعث میشه یکم عملکرد بدن بیاد پایین. حالا حالت تنفسی هم یکم مشکل داره چون سردی هوا. داریم واسه مسابقات قهرمانی آسیای تایلند که کسب 3 سهمیه تو اونجا توضیح میخواد بشه که همونطور که دوستان گفتن تک نفره و 2 نفره و تک نفره 200 متر که ما کل تلاشمون رو داریم میکنیم انشالله که کسب کنیم.
قرار سال آینده تیم ملی قایقرانی ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک در قاره آسیا شرکت کنه، البته اگر این مسابقات لغو نشه.
ساعت 11:19:42 شما شنونده برنامه بم و ورزش هستید از ایستگاه رادیویی جوان. می‌خوایم در مورد بوکس صحبت کنیم با آقای قبایی، دبیر فدراسیون بوکس. آقای قبایی سلام بر شما.
سلام، سلام جوای مشکینی، سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو جوان.
آقا چه خبر از گزینشی المپیک؟
گزینشی المپیک هم که دیروز تو از بچه‌ها بازی کردن و در وزن 57 کیلوگرم آقای شهبخش تونست با یه بازی خیلی خوب به حریف چین تاپیش غالب بشه، ولی خب متاسفانه آقای روزبهانی به هر حال با یک بازی خوب به هر حال، ولی خب متاسفانه نتیجه رو واگذار کردن
در همون دیدار اول.
در دیدار اول بله، بوکس هم چون تکستیه به هر حال حس میشه.
کمتر کسی فکر میکرد که احسان روزبهانی در همون روز اول از رقابت‌ها حذف بشه. دلیل حذفش رو شما در چی میبینید؟
همیشه بازی‌های اول جامعه مشکلی، بازی‌های اول سخته تا اینکه بدن برگرده و ریکاوری بشه بتونی تو شرایط مسابقه قرار بگیری. همیشه بازی‌های اول یکم سخته. رقیب چینیش هم به هر حال حریف بدی نبود، قدش بلندتر از احسان بود، احسان هم وزن زیادی کم کرده بود. در هر صورت بوکس دیگه، نمیشه واقعا از پیش برنده کسی رو دونست و بازی بدی هم نبود، ولی خب در هر صورت به حق هم بود که حریف چینی به حق برنده شد.
رقابت ها رو امروز چطور ما پیگیری خواهیم کرد؟
امروز دو تا بازی داریم، در وزن 52 کیلوگرم آقای احمدی صفا و 69 کیلو آقای سجاد کاظم‌زاده. من الان پیام دادم به بچه‌ها که ساعت بازی رو دقیق به ما بگن، که چون خودم هنوز نمیدونم دقیقاً ساعت بازیشون که.
درسته. آرزوی موفقیت میکنیم برای بر بچه های حالا باقی مونده.
ممنونم.
ما تعداد زیادی باز بوکسور داریم، هرچند که به نوعی امید اولمون کاپیتان تیم
بله.
آقای احسان روزبهانی بود که این اتفاق نیفتاد و ایشون نخستین حذف شده یه بوکس ایران در رقابت های گزینشی المپیک بودن، ولی خب به هر حال هم به آقای احمدی صفا، آقای شهبخش، رضایی، کاظم‌زاده، موسوی، شریفی، رمضان‌پور، بوکسورهای خوب کشورمون امیدواریم که انشالله در روزهای آتی بتونن نتیجه بهتری کسب
کنن.
ممنون از شما آقای قبایی.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
خدا حافظ.
موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان. و اما ورزش شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو جوان. و اما ورزش
خب همراه بشیم با شاهین جباری عزیز و بخش فوتبال اروپا.
لحظه های ال کلاسیکو همچنان برای کاتالان ها ادامه داره.
فرصت برای رئال، موقعیت برای ماریانو دیاز، اینم گل دوم. رئال مادرید 2 بارسلونا 0.
بعد از باخت 2-0 بارسلونا برابر رئال مادرید، حالا حرف و حدیثایی در خصوص تقویت خط حمله بارسلونا شنیده میشه. به گفته مدیران بارسا این تیم حداقل دو مهاجم قدرتمند رو جذب خواهد کرد. یکی از اصلی ترین گزینه ها لاوتارو مارتینز، ستاره 22 ساله اینتر. مدیران بارسا قصد دارن نلسون سمدو و آرتور ویدال رو به همراه 60 میلیون یورو پول نقد به اینتر بدن و در عوض این مهاجم آرژانتینی رو به خدمت بگیرن. دیشب پر کشی لیگ ملت‌های اروپا انجام شد. پنجاه و پنج تیم اروپایی در چهار لیگ با هم به رقابت می‌پردازند. تیم‌های مدعی در لیگ A قرار گرفتند.
ایتالی. So together with Poland, so Italy.
بر اساس قرعه‌کشی لهستان، بوسنی، ایتالیا و هلند در گروه اول لیگ A با هم دیدار می‌کنند. گروه دوم لیگ A ایسلند، انگلیس، بلژیک و دانمارک رو در خودش جای داده. کرواسی، سوئد، فرانسه و پرتغال در گروه سوم رویاروی هم قرار می‌گیرند. آلمان، اسپانیا، اوکراین و سوئیس هم در گروه چهارم جای گرفتند. این مسابقات از 3 سپتامبر 2020 شروع میشه. دیدار میلان و یوونتوس به علت شیوع کرونا در ایتالیا لغو شد. این بازی قرار بود امشب برگزار بشه. دیدار رفت دو تیم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا با تساوی 1-1 به پایان رسیده بود.
سیار سوین پشت توپ، رونالدو، بوم، گل به میان دروازه میلان. 1-1 مساوی.
این بازی در شرایطی لغو شد که روز گذشته هم کریستیانو رونالدو به علت عارضه مغزی مادرش به پرتغال سفر کرده بود و عملاً غایب بزرگ این مسابقه به حساب می‌آمد. ساری سرمربی یووه هم از تغییر تاکتیک بانوی پیر به علت غیبت رونالدو خبر داده. جام حذفی آلمان با صعود ساربروکن و بایر مونیخ همراه. دیشب ساربروکن در ضربات پنالتی دوسلدورف رو شکست داد. بایر مونیخ هم با تکل کیمیچ از سد شالکه گذشت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
کیمیچ لاینز ایت آف اند سکورز.
جام حذفی انگلیس هم با صعود چلسی، نیوکاسل و شفیلد یونایتد همراه. لیورپول در ادامه روند نتایج ضعیفش با 2 گل مغلوب چلسی شد.
بارکلی
راس بارکلی و ویلیان برای چلسی در این مسابقه گل زنی کرد. نیوکاسل هم 3-2 وست برومویچ رو شکست داد و شفیلد یونایتد 2-1 از سد ریدینگ گذشت.
در حالی که آقای حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و سرپرست فدراسیون فوتبال و همچنین آقای ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال همچنان امیدوارن که فیفا رو برای برگزاری انتخابات راضی کنن، اما دقایق پیش عنوان شد که خب خبرها حاکی از اینه که فدراسیون فوتبال با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و نظر وزارت بهداشت مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال رو در 25 اسفند لغو کرد. حالا منتظریم تا خبر رسما اعلام بشه و ما بتونیم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم. در این بخش یکی از آینده سازان ورزش ایران معرفی میشه.
جامه بزنه میره برای فینال.
جامه بزنه الان گفتن که صدف برونزش قطعی شده.
هدف من اینه که بهترین بازیکن موتای بشم و طلای المپیک.
صدف سادات موسوی متولد 1385 آباده.
صدف موسوی ایران.
صدف سادات ورزش رو از سن 6 سالگی در باشگاه استاد زاکری شروع کرد و به تدریج به رشته موی تای علاقه مند شد.
من از 6 سالگی ورزش رگبی موی تای در باشگاه استاد زاکری شروع کردم. در این که من از بچگی ورزش میکردم، ولی وقتی که به این ورزش رویا بودم روز به روز علاقه به این ورزش بیشتر.
خانواده صدف پس از مشاهده علاقهش به این رشته اونو مورد تشویق و حمایت قرار دادن و حالا صدف با تمرینای سخت و فشرده ی استاد مهتاب حق طلب تصمیم به شرکت در مسابقات داخلی کشور گرفته.
من که من به این ورزش علاقه دارم منو حمایت کردن و مشاور اصلی من.
صدف خانم از دختران فوق‌العاده فنی با استعداد و با انگیزه ماست و خانوادهش خیلی فوق‌العاده حمایتش میکنن و امیدواریم که انشالله در آینده جز بهترین های موی تای دنیا بشه و انشالله میریم تا کسب طلای المپیک.
سرانجام صدف سادات موسوی موفق به کسب مدال طلا در مسابقات انتخابی تیم ملی در سال 97 شد و درست یه سال بعد باز هم صدف طلایی شد، اما این بار در المپیاد استعدادهای برتر یزد.
خودتو معرفی کن زده و اکدوم استانی؟
من
حالا ورزشکار نونهال کشورمون آماده ی افتخار آفرینی های بیشتر در میادین بزرگتره.
تمام سعی و تلاشم رو میکنم که بتونم با گرفتن مدال طلا پرچم کشورم ایران رو بالا ببرم و سرود ملی ایران رو در ورزشگاه ها تعیین انداز کنم.
سرانجام صدف سادات موسوی در مسابقات جهانی 2019 که در آنتالیا برگزار شد شرکت کرد و تونست با کسب 1 مدال برنز اولین مدال‌آور نونهال تاریخ موی تای ایران لقب
بگیر. مدال برنز چه گرفت صدر و چه سوالت بگو.